بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فان قیل کیف تعملون بهذه الاخبار و نحن نعلم ان رباتها کما ربوها ربو ایضا اخبار الجبر و تفویض و غیر ذلک من الغلو و تناسخ. خاطر مبارکتون باشه، تا به حال در عبارت مرحوم شیخ طوسی، ادعای شیخ طوسی بر حجیت خبر واحد را از ایشون داشتیم. بعد از اینکه ایشون ادعا کرد که بر حجیت خبر واحد اجماع داریم بین علمای شیعه، یه اشکالاتی رو شروع کرد به مطرح کردن. اشکالات رو که مطرح کرد، عرض کنم خدمت شما، 4 اشکال تا به حال گذشت. 5 اشکالی که ایشون اینجا مطرح میکنه این است که رواتی که فروع احکام شریعت رو برای ما روایت کردن، همین روات اخبار جبر و تفویض و غلو و تناسخ رو هم روایت کردن. که این جبر و تفویض و غلو و تناسخ و اینها جزء عقاید فاسده است. ما چطور میتونیم اخبار این راویانی که فاسد العقیدند و مطالبی رو نقل میکنن که قطعا اینا نشان از فساد عقیده دارد، چطور ما حرف اینا رو بپذیریم؟ این درست مثل این میمونه که یه کسی مثلا فرض کنید حرفایی میزنه که از حرفاش معلومه که این آدم مستقیم الفکری نیست، اخباری رو نقل میکنه که این اخبار حاکی از عدم استقامت فکر و حاکی از فساد عقیده است. خب این آدم اگر یه همچی چیزایی رو نقل میکنه، ما دیگه حرفایی که احتمال میدیم اون حرفا درست باشه، اونها رو هم نمیتونیم ازش بپذیریم. چجوری ما اعتماد کنیم به یه فردی که یه همچی چیزایی رو نقل میکنه؟ این اشکالی که دوستان به عنوان اشکال 5 ایشون مطرح میکنه. شیخ طوسی دوستان می‌فرماید جواب این اشکال این است که اولا اینطور نیست که همه روات اخبار جبر و تفویض و غلو و تناسخ و امثال اینها رو نقل کرده باشن. شما بگردید در بیان روات، ممکنه یه عده ایشون این اخبار رو نقل کرده باشن، اما خیلی هم این اخبار رو نقل نکردن. خب ما میتوانیم اخبار کسانی که تناسخ و جبر و تفویض و امثال اینها رو نقل نمی کنن، اخبار اونا رو لااقل بپذیریم. این عرض کنم خدمت شما جواب اول. جواب دوم دوستان این است که حتی اگر کسی اخبار جبر و تفویض و غلو و تناسخ رو نقل هم کرده باشه، این دلیل بر فساد عقیده اون نیست. آقایون بزرگوار، روات، محدثین، کسانی که کتب روایی دارن چند دستن. یه عده از محدثین کتاب حدیث وقتی مینویسن، اولش خودشون میگن آقا ما روایاتی رو مینویسیم که خودمون بهش عقیده داریم، معتقدیم که اینا درسته، اون روایات رو میاریم. روایتی که ما عقیدمون این باشه که درست نیست یا شک داشته باشیم، اصلا تو کتابمون بگید نمیاریم. یه عده اینجوری با این غرض و هدف کتاب می‌نویسن، روایت نقل می‌کنن.
یه عده نه کار ندارن که این نقلی که داره میکنه این نقل درسته یا نادرسته، هدفش این است که اخبار شیعه رو چکار کنه؟ جمع کنه. مرحوم مجلسی در بهار الانوار خبر نادرست نداره؟ چرا داره؟ یه اخباری رویشون نقل کرده، خودش هم چکار کرده؟ بگید رد کرده، گفته آقا این خبر درست نیست، اما نقلش کرده. هدف مرحوم مجلسی این بوده که چکار کنه؟ روایاتی که از طرف شیعه نقل شده، چه صحیح چه سقیم، همه رو جمع کنه یه جا که اینا تراث شیعه از بین نره. دنبال این نبوده که بر اساس فتوای خودش و عقیده خودش بیا چکار کنه؟ صحیح رو از سقیم جدا کنه، فقط صحیح ها رو بیاره. لذا نقل اخبار جبر و تفویض و تناسخ و قلوب و امثال اینها دلالت بر عقیده داشتن راوی به این روایت ندارد که شما بگی حالا که اینا اخبار جبر و تفویض و قلوب و تناسخ و امثال اینها رو نقل کردن، پس معلوم میشه آدم های فاسد العقیده هستند. این پس معلوم میشه حرف درستی نیست. این پس از اون پیش خلاصه در نمیاد. این نیست که شما بگی اگر کسی یه نقلی رو، مثلا فرض کنید اگر من یه جایی نشستم یه آقایی سخنرانی کرد اومدم برای شما نقل کردم، این دلیل نمیشه که من خودم هم قبول دارم. نقل باید ببینی هدفش چیه، کتاب باید ببینی هدف اون صاحب کتاب چیه. لذا ایشون میفرماید که نقل این روایات هم دال بر عقیده مند بودن راوی و محدث به اون متن روایت ندارد. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. پس ما ضمن این که ما روایاتی که این آقایون برامون نقل میکنن اینجور نیست که هر روایتی رو نقل کردن ما عمل کنیم، نه، ما کلی بررسی سندی و بررسی محتوایی تو حدیث داریم. ما معمولا به روایاتی عمل میکنیم که علما وقتی این روایات رو دیدن رد نکردن. اگر یه روایت صحیح اعلایی هم باشه اما مورد اعراض علما باشه، این اعراض علما ما رو به شک میندازه، چه بسا این روایت رو بگذاریم کنار. یا حتی ممکنه یه روایتی ضعف سند داشته باشه اما چون مشهور بهش عمل کردن، ما عمل مشهور رو جابر ضعف سند بدانیم. لذا میخوام عرض کنم اینجورم نیست که ما هر خبری رو همینجوری بپذیریم، نه، ما بررسی سندی و محتوایی تو روایات داریم و لذا این اشکال شما اشکال واردی نیست. نگاه کنید عبارت رو. فإن قیل کیف تعملون به هذه الاخبار، مستشکل میگه چطور شما عمل میکنید به این اخبار. این اخبار یعنی اخبار آحادی که در فروع مسائل شرعی مطرح شده و نقل شده، چطور شما عمل میکنید به این اخبار آحادی که در مورد مسائل شرعی مطرح شده. و نحنو نعلم، و این واو حالی است، در حالی که ما میدانیم ان رواتها کما رواوها رواو ایزن اخبار الجبر و تفویض، با اینکه ما میدونیم همون کسانی که این مسائل شرعی و فروعات مسائل شرعی رو نقل کردن همونا اخبار جبر و تفویض هم چکار کردن؟ نقل کردن. روات این مسائل شرعی همین جور که روایت کردن این فروع مسائل شرعی را روایت کردن همچنین اخبار جبر و تفویض و غیر ذلک من القلوب و تناسخ و غیر ذلک من المناکر. مناکر یعنی چی؟ یعنی اون چه مورد انکاره و شیعه عقیدش نیست و قبول نداره، اینا همه رو اینا نقل کردن. خب وقتی اینا رو نقل کردن، فکیف یجوز الاعتماد علی ما یرویه امثال هؤلاء، چطور ما اعتماد کنیم به روایاتی که امثال این جور افراد نقلش کردن؟ دوستان بزرگوار، مستشکل انگارا میخواد بگه چون اینها روایات جبر و تفویض و امثال اینها رو نقل کردن، پس آدمای بگید فاسد العقیده ای هستن، و چون فاسد العقیدن ما روایات دیگرشون هم نمیتونیم بپذیریم. این حرف مستشکل. جناب شیخ طوسی در جواب این اشکال پنجم میفرماید قلنا لهم، ما عرض کنم جواب میدیم به کسانی که این اشکال رو کردن، میگیم لیس کل استقاد نقل حدیث الجبر و التشبیه. ببینید آقایون حواستون به من باشه، شیخ طوسی روات رو، محدثین رو دو دسته میکنه. میگه یه دستشون که اصلا روایات جبر و تفویض و اینها رو نقل نکردن، اینا که ما باشون مشکل نداریم. اونایی هم که نقل کردن، نقلشون داله بر فساد عقیده بودن نیست. اینا رو جدا کنید. میگه لیس کل ثقات نقل حدیث الجبر و تفویض. اینجور نیست که هر راوی ثقه‌ای حدیث جبر و تشبیه رو نقل کرده باشه. ولو صحه انه نقل، اگرم صحیح باشد که ثقه‌ای نقل کرده از این حدیث جبر و تفویض و امثال اینها رو، لم یدل علی انه کان معتقدن لما تضمنه الخبر، دلالت ندارد نقل او بر این که این آقای ناقل معتقد است محتوای اون خبر رو. یعنی کسی که حدیث جبر رو نقل میکنه معناش این نیست که جزء جبریونه، کسی که حدیث تشبیه رو نقل میکنه معناش این نیست که اعتقاد به مثلا جسم بودن و شباهت خدای متعال به مخلوقات داره، نه، حدیث رو نقل کرده. ولا يمتنع ان يكون انما رواه ليعلم انه لم يشذ عنه شيئا من الروايات، ممتنع نیست این که بوده باشد راوی، یعنی این که راوی انما رواه روایت کرده، این عرض کنم خدمتتون روایات جبر و تفویض و امثال اینها رو برای چی؟ لیعلم انه لم یشز عنه شیء من الروایات، تا دانسته شود که این شخص لم یشز عنه شیء من الروایات، یعنی از چشم این شخص هیچ کدوم از روایات نیفتاده، یعنی خواسته روایات رو جمع کنه و هیچ روایتی جا نمونده باشه، از چشمش نیفتاده باشه. لانه معتقد ذلک، نه به خاطر اینکه این آقا اعتقاد به محتوای این خبر جبر و تشبیه و تفویض و امثال اینها داره. و نحن لم نعتمد علی مجرد نقله، این و نحن نعلم دوستان یک عرض کنم چیز دیگری است، یعنی علاوه بر این که همه روات روایات جبر و تفویض رو نقل نمی‌کنن، نقلم بکنن داله بر اعتقادشون نیستا، علاوه بر اینها ما هم اینجور نیست که چشم و گوش بسته هر روایتی رو عمل کنیم. و نحن لم نعتمد علی مجرد نقلهم، اینجور هم نیست که ما چشم و گوش بسته باشیم، بل اعتمدنا علی العمل صادر من جهتهم و ارتفاع النزاع فی ما بینهم، بلکه ما اعتماد میکنیم بر عملی که صادر شده باشد از جهت علما و اون عرض کنم خبری که ارتفاع نزاع در بینشون باشه نسبت به اون خبر، یعنی اختلافی در مورد اون روایت نداشته باشن، یعنی اگر اختلاف نداشته باشن و اتفاق داشته باشن، حتی اگر روایت دوستان ضعف سندی هم داشته باشه، چون علما عمل کردن، عمل علما رو ما جابر ضعف سند میدونیم. اما مجرد الروایه فلا حجیت فیها علی کل حال، یعنی اینجور نیست که صرف روایت کردن روات علی کل حال حجیت بیاره، این علی کل حال یعنی با هر شرایطی، نه، راوی باید یه شرایطی داشته باشه، روایت نباید مورد اعراض اصحاب باشه و شرایط دیگه، خلاصه اینها رو هم اگر توجه بکنید اون وقت اعتماد انسان نسبت به عرض کنم خدمت شما اون روایت جلب میشه و اطمینان میکنه و میتونه عمل بکنه. توجه به این نکته دوستان داشته باشید، خوب عرضم رو دقت کنید. گاهی آدم حس میکنه تهش معلوم نیست شیخ طوسی ملاک عمل به روایتش چیه. ببینید یه وقت اینجا که میرسه ها، میگه آقا ما به روایتی عمل میکنیم که علما توش اختلاف بگید نداشته باشن، بل اعتبدنا علی العمل صادر من جهتهم و ارتفاع النزاع ما بینهم. یه وقت هست ملاک اینه، که آقا شما فقط به روایاتی عمل میکنی که علما توش توافق دارن و اختلاف، این میشه یه ملاک. یه وقت هست ملاک شما اون چیزیست که کمکم کنید. اول صفحه 312 گفتید، گفتید باید راوی بگید از امامیه باشه، روایت از مثلا معصوم باشه. خب اون شرایط یه شرایطه، این شرایط یه شرایطه. یه ذره جلوتر که میریم یه جاهای شیخ طوسی روایات اهل سنت رو هم میپذیره. دقت میکنید؟ بالاخره بعضی ها انگار از این روایات دیدم توی کسانی که حاشیه زدن بر رسائل، میگن آخه بالاخره آخر شیخ طوسی ملاکش چیه؟ ببینید من فکر میکنم شیخ طوسی ها ملاکش انگار جلب اطمینانه. میخواد بگه حتی اگر این روایت از معصوم نقل شده باشه، حتی اگر امامیه نقلش کرده باشن، حتی اگر راوی نسیانگر نباشد، خطاکار نباشه، اما علمای شیعه به این روایت عمل نکرده باشن، باز آدم اعتماد نمیکنه. یعنی تهش علاوه بر اونها بگید یه جوری باید باشه که اختلاف علما ما رو به شک و شبهه نندازه. یا نه یه جاهایی راوی امامیه نیست، از اهل سنته، اما یه فردیش که یا روایت خاص داریم، مثل اون بنی فضال، یادتون باشه یه روایت داشتیم که بنی فضال و امام حسن عسکری گفتن عرض کنم خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا، اون دلیل خاص داره، اهل سنت باشه، شیعه نیست باشه، فاسد العقیده است باشه، اما امام فرمود. یا یه جاهای شرائط یه جوریه مثل شلمقانی که میبینیم هیچ فرقی با بنی فضال نداره، آدم اعتماد میکنه. میخوام بگم چه بساها شیخ طوسی ها تهش میگه اون اطمینان مهمه، اعتماد مهمه، دل آدم باید قرص باشه که این روایت از معصوم صادر شده، اون وقت بتونه مثلا عمل بکنه. علی حال این تذبذب ظاهری در کلام شیخ طوسی رو بهش توجه کنید و جمع‌بندی کنید. اینم دوستان اشکال پنجم و جواب جناب شیخ طوسی. سوال دارید؟ خب بریم سراغ اشکال ششم. دوستان بزرگوار، اشکال ششمی که ایشون مطرح میکنه، خوب عرضم رو دقت کنید، تو اشکال پنجم راوی، یعنی اون راوی که فروع مسائل شرعی رو نقل میکرد برای ما و اون راوی که اخبار جبر و تفویض و تشبیه و امثال اینها رو نقل میکرد، هر دو راوی چه بسا از امامیه بودن، راوی مشکل نداشت به حسب ظاهر، یعنی هر دو شیعه بودن و مشکلی به حسب ظاهر نداشتن، اما میگفتیم چون این راوی اخبار جبر و تفویض رو نقل کرده، ما دیگه نمیتونیم اعتماد کنیم به این راوی، حتی تو روایات دیگرش، حتی تو روایاتی که فروع احکام شرعیه رو نقل کرده، چون نقل اخبار جبر و تفویض نشان از این است که بالاخره این یه فساد عقیده‌ای مثلا ممکنه داشته باشه، ولو شیعه است، ولو از علمای شیعه هم بوده، اما بالاخره این اخبار رو نقل کرد. این مال اشکال پنجم. الان تو اشکال ششم خوب دقت کنید، اشکالی که مستشکل مطرح میکنه این است که چطور شما میتوانید تکیه کنید به روایات و اخبار در فروعات احکام و حال این که روات رو که ما میبینیم یه عدهشون از فرق غیر شیعن، اصلا مثلا یه عدهشون از جبریونن، به تعبیر ایشون مجبرن، یه عدهشون مشبهه هستن، یه عدهشون مقلده هستن، یه عدهشون جز قلاتن، یه عدهشون واقفیت، یه عده فتحی مذهبن. میدونید چرا این توضیح را عرض کردم؟ که یه کسی نگه آقا اشکال پنجم و ششم شد یکی. تو اشکال پنجم چه بسا راوی به حسب ظاهر از علمای شیعه است، از شیعیان، از امامیه است، از رواتی است که جز اصحاب امام محسوب میشه، اما بالاخره روایات جبر و تفویض رو نقل کرده. و نقل روایات جبر و تفویض اعتماد رو از ما میگیره. این حرف مستشکل بود. تو اینجا تو اشکال ششم کار نداره به این که اینا چی نقل کردن، میگه اصلا خود راوی جز مجبر است، جز مشبه است، جز واقفی است، فتحی است. چطور ما میخوایم به روایاتی عمل بکنیم که اکثر روات این روایات جز این فرق عرض کنم خاص هستن؟ این عرض کنم خدمت شما اشکال مستشکل. مستشکل در ادامه حرفش میگه آقا شما ملاکتون در حجیت اخبار آحاد چیه؟ اگر ملاکتون این است که خبر واحد عادل حجته، خب این روات فاسد المذهب هن. شما مجبره رو واقعا عادل میدونی، کسانی که قائل به جبر هستن. مشبهه رو که خالق رو تشبیه به مخلوق میکنن، آیا اینا رو عادل میدونید؟ قلات رو، کسانی که اهل قلوبن، آیا اینا رو عادل میدونید؟ پس اگر ملاک عدالته که اینا فاسقن، عادل نیستن که، لذا اخبارشون حجت نیست. اگر ملاک شما در حجیت اخبار آحاد این است که اصحاب امامیه به این روایات عمل کرده باشند، میگید هر روایتی که علمای امامیه عمل کردن ما میذاریم رو چشممون، میپذیریم. اما خبری که اصحاب امامیه عمل نکرده باشن اونو نمیپذیریم. خب ایشون میفرماید مستشکل میگه ها، میگه در این صورت میگیم اگر عمل به اخباری که در طریق و سندش چنین افرادی هستن شما بپذیرید، ولو به خاطر اینکه امامیه به این خبر عمل کردن، خب اینجوری باشه شما خبر کافر و فاسق و نمیدونم اینا رو هم باید بپذیرید، و اونی که احدی اخبار کفار و فساق و اینها رو نمیپذیره، این پذیرشش با اشکال مواجه میشه. این اشکال مستشکل دوستان در این اشکال ششم. جناب شیخ طوسی، خوب دقت کنید، ایشون میفرماند ما که قائل به حجیت خبر واحد هستیم، معتقد نیستیم جمیع اخبار آحاد به هر کیفیتی باشه حجته. عمل به اخبار آحاد حجت است، حالا خبر واحد هر جور میخواد باشه. نه، اخبار آحاد اگر میخواد حجت باشه یه شرایطی داره که حالا شرایط چه، ایشون میفرماید بعدن تو هم کتاب قدم ما بحث خواهیم کرد، اینجا تو عبارتش نمیاره، بالاخره شرایطی داره. اما عرض کنم خدمت شما، ایشون میفرماید که ما به بعضی از اون شرایط اشاره میکنیم. تو توضیح ایشون میفرماید روات چند دستن، یعنی میخواد یکی یک این روات رو بررسی کنه و جواب بده به مستشکل. میگه یه عده از روات خب جزء علماء عدول هستن، شیعه هستن، عادلن، از شیعیان دوازده امامی هم هستن، فساد عقیده هم ندارن. خب اینا که روشنه، طبعا اینا روایاتشون حجت، مشکلی هم ما درش نداریم. زراره محمد ابن مسلم، ابان ابن تغلب و دیگران، خب اینا جزء این افراد هستن، اینا بحثی نداره. یه عده از روات و راویان دوستان جزء مقلده هستن. مراد ایشون از مقلده توی عبارت، از مجموع عبارت انگار فهمیده میشه که مراد ایشون دوستان یه عده از اخباریین هستن. چرا دوستان به این عده از اخباریین گفتن مقلده؟ عمل میکنم، ما هم عمل میکنیم به خبر، ما هم عمل میکنیم به خبر، این که دلیل نمیشه که. چرا؟ اجتهادم میکنن. نه اینجور نیست که اخبار این اجتهاد رو قبول نداشته باشه. چرا؟ اصل اجتهاد رو قبول دارن. این که شما میفرمایید اجتهاد رو قبول ندارن تو یک موارد خاصی، حالا من توضیح عرض میکنم. ببینید آقایون، این که به اخباریین میگن مقلده، علتش این است که اینا در اصول مذهب اهل تقلیدن. آخه ما معتقدیم که اصولیین معتقدند که بگید در فروع دین تقلید جائزه، اما در اصول دین تقلید جائز نیست. اگر به یه آدم عامی بی سواد گفتن آقا تو خدا رو میشناسی، نمیتونه بگه چون مرحوم آقای بهجت گفت خدا هست منم میگم خدا هست. نمیتونه بگه مرجع تقلید من چون گفته پیغمبر هست منم میگم پیغمبری بوده. نمیگه چون او اعتقاد به امامت داره منم اعتقاد، نه، اصول دین رو دوستان انسان باید با عقل خودش بهش برسه. ما اینجوری معتقدیم دیگه، نگاه کنید اول رساله ها رو نگاه کنید، تقسیم کردن. اما تو فروع دین عوام که خودشون قدرت استنباط ندارن تقلید میکنن، درست شد؟ اما عرض کنم خدمت شما، اخباریین در اصول دین هم به روایات تمسک میکنن، تقلید از روایات میکنن. یعنی وقتی که ازشون میپرسید که آقا مثلا فلان مسئله‌ای که به عنوان اصول دین مطرحه این جوابش چیه، روایت برات میخونن. شیخ میگه رو این حساب، شیخ توزی میگه رو این حساب بهشون میگن که مقلده. تقلید از روایات دیگه. چرا تقلید نیست؟ توی اصول دین اگر کسی بگه آقا وحدانیت خدای متعال، من از روایت استفاده میکنم، دلیل عقلی براش نیاره. خب میدونم قبل از این که وحی بودن اون روایت اثبات بشود، چون فرضمون اینه که تو اصول دین شما داری تقلید میکنی، یعنی هیچی رو با عقل خودت هنوز ثابت نکردی، چجوری وحی بودن اون روایت رو میخوای ثابت کنی؟ چجوری اسمت این کسی که این حرف رو زدم؟ شما باید اول اسمتش رو ثابت کنی، وحی بودنش رو ثابت، اینا همه رو ثابت کنی. بعد که ثابت کردی بنا رو بذاری روی این فونداسیون. شما فونداسیون نساخت، اصلا اصولی این که میگن تقلید جایز نیست، رو چه حساب میگن تقلید جایز نیست؟ میگن آقا شما هنوز خدا برات ثابت نشده، چطور میخوای به قرآن و روایات عمل کنی؟ قرآن و روایات دارن حرف کیو میزنن؟ حرف خدا رو میزنن. تو میخوای اسمت رو، همه اینا رو که نمیشه از قرآن روایات استفاده کرد. حالا ما کار به این مسئله عرض کنم خدمتتون عقیدتی و اختلاف نداریم. ایشون میفرماید که نسبت به مقلده و اخباریین، شیخ طوسی میگه نظر من اینه که اینها چون تقلید از روایاتی میکنن که این روایت حقه، گرچه کارشون، شیخ طوسی میگه به نظر من اشتباهه، غلطه، نباید در اصول دین مستند رو روایت قرار بدن. اما بالاخره ما هم که با عقل خودمون به اسمت نبی و امام رسیدیم، ما هم که با عقل خودمون به توحید رسیدیم، تهش به کجا میرسیم؟ به همونی میرسیم که این روایات گفتن. یعنی اینا هم عقیدهشون به همین روایاتیست که حق است و نهایتاً به اعتقاد حق اونها رو میرسونه. ایشون میفرماد گرچه اصل کارشون خطاست، اما این چنین تقلیدی ایشون میفرماد معفو عنه و عدالت اینها رو از بین نمیبرد و باعث نمیشه که ما بگیم اخباری که مقلد نقل میکنن این اخبار برای ما حجت نیست. نمیدونم چقدر میرسم یا میشه دیگه.
علمای بزرگ مثل شیخ صدوق اینا اخباری بودن،
میشه دیگه. بالاخره اون کسی که این البته ما همه اخباری این رو نمیگیم این وضعیت رو دارن ها، نمیگیم همه اخباری این وضعیت رو دارن، اما بعضی از اخباری این ظاهرا این وضعیت رو دارن. بالاخره اختلاف بین اخباری و اصولین همینه دیگه. شما اون ور رو درستش کنی یه طرف دیگه خراب میشه. شما میخوای شیخ صدوق رو درست کنید، اخبارین رو درست کنید، یه طرف دیگر هم باید حواست باشه. علی‌ایان این اختلاف وجود داره. حالا عبارت شیخ طوسی رو ببینیم، اعتقاد شیخ طوسی همینه که من گفتم هست یا نه، درست و غلطی شما کار نداره. گفت ما مردشونیم، مرد جهنم میره یا بهش کار، ببینیم کتاب چی میگه فعلا تا بعد ببینیم درسته یا غلط. نگاه کنید. فان قیل کیف تعولون علی هذه الروایات، اگر کسی به ما اشکال کنه چطور شما تکیه میکنید، چطور اعتماد میکنید بر این روایات، این روایات یعنی اخبار امامیه در فروع مسائل شرعی، و اکثر رواتها المجبره، با اینکه اکثر روات این روایات کسانی که ناقل این روایات هستن یا جزء مجبره هستن. آقایون مجبره یعنی جبریون، که میگن انسان از خودش هیچ اختیاری نداره. تو روایت فرمود لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، ما نه جبر رو قبول داریم نه تفویض رو. مجبره میگن ما هیچ اختیاری از خودمون نداریم، هر کی خوب میشه مجبور خوب بشه، هر کی هم بد میشه مجبور بد بشه. ول مشبهه، مشبهه کیان آقایون؟ کسانی که خالق را به مخلوق تشبیه میکنن. ول مقلده که معنا کردم میریم جلو معلوم میشه. ول قلات، کسانی که قلوب کنندن نسبت به ائمه معصومین، نسبت به امیرالمؤمنین علی اللهی ها و امثال اینها. واقفیه، واقفیه دوستان کسانی که در امامت امام هفتم توقف کردن، رو امامت امام هفتم توقف کردن، دیگه به امام هشتم نرسیدن. فتحیه دوستان کسانی هم که به امامت عبدالله ابن امام صادق علیه السلام قائل بودن و عبدالله چون افتح بود، افتح دوستان تو لغت به معنای عریض الرأسه، یعنی کسی که سر پهن و بزرگی داره، رو این حساب بهش گفتن چی؟ افتح. آره باریکلا شیش امامی هاست و امامت، یعنی امامت هفتمی رو قبول دارن اما نه اونی که ما قبول داریم. عبدالله افتح رو امام هفتم در واقع بعد از امام صادق میدونن. الا ای حالن ایشون و غیر هاولا من فرق شیعه المخالف للاعتقاد صحیح. ایشون میفهمان ما چطور به این روایات عمل کنیم و حال اینکه اکثر رواتش این عرض کنم فرق شیعه هستن که عقاید فاسده دارن. و من شرط خبر الواحد ان یکون راویه، بگید عدلا اندمن اوجب العمل بهی. از شرایط خبر واحد، یعنی از شرایط حجیت خبر واحد، این است که راویش عادل باشد نزد کسی که میخواد عمل بکنه به اون روایت. و ان اولتم علی عملهم دون روایتهم، هنوز حرف مستشکلها، میگه اگرم شما اعتماد میکنید بر عمل علمای شیعه، میگید آقا ما هر روایتی رو که علما عمل کنن ما هم عمل میکنیم، اگر روایت رو علما ازش اعراض کردن کمکم کنید ما هم اعراض میکنیم. ان اولتم، اگر تکیه کردید شما بر عمل عرض کنم علما، اجماع علما، اتفاق علما دون روایته، میگه ما به روایاتشون کار نداریم، هر روایتی رو که اینا عمل کردن عمل میکنیم. خب فقط وجدناهم عملو به ما طریقهی هاولا الذین ذکرناهم، ما میابیم علما رو که عمل میکنن به روایاتی که در طریقش این مجبره و مشبهه و مقلده و امثال اینها هستن. و ذالک یدل علی جواز العمل به اخبار الکفار و الفساق. یعنی اگر شما بخواید به اخبار مجبره و مشبهه عمل بکنی، خب خبر فاسق و کافر رو هم باید چی بدونیم؟ حجت بدونیم، و حالی که احدی این رو حجت نمیداند. این شد دوستان اشکاله، بگید مستشکل. قیل لهم، یعنی اگر اینجوری اشکال بکنه ما اینجوری جواب میدیم. جواب چیه؟ میگه لسنا نقول ان جمیع اخبار الاحاد یجوز العمل بها. ایشون میفرماد باز من شیخ طوسی تکرار میکنم، چون چند بار اینو هی لابلای مطالبش گفته، میگه ما قائل نیستیم که همه اخبار احاد جائز عمل کردن بهش، بل لها شرایط که نذکرها فی ما بعد، احاله میکنه به بعد، میگه شرایطی داره، اینجور نیست که ما هر خبری رو عمل کنیم. اما و نشیرها هنا الی جملت من القول فیه، اشاره میکنیم در اینجا به بخشی از قول در مورد شرایط عمل به خبر واحد. حالا یکی یکی این فرق رو میخواد بررسی کنه. ببینید دوستان اینجا داریم اما ما یرویه العلماء المعتقدون للحق، پس یه دسته شدن علمایی که بگید جزء این مجبره و مشبه و اینا نیستن، هیچ کدوم از این فرق باطله نیستن. بعدش میگه اما ما یرویه قوم ملل بگید مقلده. صفحه بعد وسط صفحه داره اما الفرق الذین اشار الیهم ملل واقفیه و الفتحیه، پایین تر 4-5 سطر بعد داره و مثل الجواب الاخیر ذکر فی روایت القلات. یکی یک اینا رو میخواد بررسی کنه. فعلا دوستان میخوام بریم سراغ مقلده. میفرماید و اما ما یرویه قوم من المقلده. این قوم من المقلده دوستان یعنی بخشی از علماء، ببخشید اون سطر قبل رو نخوندم درسته؟ و اما ما یرویه العلماء المعتقدون للحق، اون چه که نقل کردن روایت کردن اون رو علمایی که اعتقاد به حق دارن، علماء امامیه عدول که از هیچ کدوم از این فرق باطله نیستن. ایشون میگه فلا تعن علا ذالک بهی، هیچ تعنی عرض کنم خدمت شما بر این خبری که به سبب اینها به ما میرسه، ولو خبرشون غیر قطعی زن نیست، هیچ تعنی وجود نداره، خبرشون حجته، مشکلی هم نداریم براش. و اما ما یرویه قوم من المقلده، اما ما یرویه قوم من المقلده، مقلده رو دوستان عرض کردم بعضی از محشین تصریح دارن میگن همول اخباریون الذین قلدوا فی اصول دینهم بر روایات، اینا تو اصول دینشون از روایات تقلید میکنن. یعنی وقتی ازشون میپرسی چرا خدا یکیه مثلا، حالا من یه ذرم پیازداغشو دارم زیاد میکنم، میگن آقا روایت داریم. وقتی میگی چرا پیغمبر معصومه، میگه روایت داریم. رو این حساب بهشون گفتن مقلده. فصحیح الذی اعتقده، شیخ انصاری میگه صحیحی که من بهش اعتقاد دارم اینه، ان المقلد للحق، اون کسی که مقلد هست، اما مقلد چیه؟ مقلد حرف حق، تقلید میکنه اما از روایات داره تقلید میکنه. و انکان مخطئن فی الاصل، اگرچه خطا کار است در اصل و ریشه کار، یعنی تو تقلیدش خطا داره میکنه، چون ما معتقدیم در اصول دین تقلید جایز نیست، طرف باید با عقل خودش برسه. و این کان مخطئا فی الاصل، اما این مقلد للحق معفو عنه است، معفو عنه، انگار میخواد بگه از عدالت ساقطش نمیکنه. ولا احکم فیه به حکم الفساق، ما اینها رو در حکم فساق نمیدونیم، اینا بعضیاشون از علماء جلیل القدر شیعن، دقت میکنید؟ ولا یلزم علی هذا ترک ما نقلوه، لازم نمیاد بنابر این ترک اون چه که ما نقل میکنیم اون رو از اینها، یعنی روایاتشون رو ما میتونیم بپذیریم اگر نقل خبر داشتن و این روایات رو بهش عمل بکنیم. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. سوال دارید؟ ظاهرن وجهی نداره، یعنی میخواد بگید که مثلا این جواب رو از دیگران داره نقل میکنه، متنش اینجور نشون نمیده. ببینید اگر مثلا تو قیل اللهم یه جوری حرف میزد که ما حس میکردیم که این جواب رو داره از دیگران نقل میکنه، حرف خودش نیست، قبول نداره، اما بریم جلو معلوم میشه که این نیست. میخواد بگه اگر یه همچه اشکالی بشه اینجوری جواب داده میشه، اینجوری جواب داده میشه، اهم از اینه که من قبول دارم یا ندارم. ظاهرن جواب جوابیست که خود شیخ طوسی قبولش داره، اینجور نیست که جواب رو قبول نداشته باشه. حالا میرسیم، عرض کردم بذارید عبارت ایشون تمام بشه، چون این اشکال ششم یه مقداری جوابش هم طولانیه. کدوم عبارت؟ نه ببینید چرا این کلمه ثم اورد علی نفسه، چرا؟ آره این کلمه ثم اورده، چون اورده برمیگرده به شیخ طوسی، ثم عجابه عبارت شیخه، اما متن خود شیخ طوسی است. ایشون حالا یه کلمه اضافه کرده داره انگار دستبندی میکنه اشکالات ایشون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم